أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا عن الرجال بود در این که احتیاج به دانش رجال نیست. بعضی ادعا کرده بودن که روایات کتب اربعه قطعی و صبور است. حاجی نوری علی الله مقامه شریف برای این ادعا چهار دلیل ذکر کرد. چهار دلیل حاجی رو سه دلیلش رو خدمت شما رو پای گذاشته هستن. هل باقی مونده بود دلیل چهارو
یه مورو دنگه بشه
تشکرش بود
چهار دلیل
یک دلیل بودن بر قطعی و صدور بودن کتب اربعه. یک دلیل این بود که کافی مدایح زیادی دارد. افضل و احسن کتب شیعه ذکر شده است. سایر مدایحی که در باب کافی وارد شده که چقدر خود کتاب شریف کافی در علمه اعلام و مشایخ شیعه معد دارد فرمودن این مدایح با ضعف در روایت جمع نمیشه. دلیل دوم این بود که خود جناب خلینی چقدر مدح دارد. یه دلیل کافیش چقدر مدح داره. دلیل دیگر خود جناب خلینی مدایحی که برای خلینی و وثاقتی که بلکه فوق وثاقتی که برای جناب خلینی گفته اند اینا شاهد بر این است که روایات کتاب باید تمام باشه. اینا رو نقدش کردیم. همه یه دلیل سوم بود که هفته گذشته بحث کردیم و اون این بود که جناب کلینی معاصر بود است با نواب خاص حضرت، با سه تا از نواب خاص حضرت، سه تای آخرش که عبارت شد از بله محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و علی ابن محمد سمر. با این سه نایب خاص حضرت معاصر بود است جناب کلینی و رسم بر این بود است که در اون زمان چون تاریخ باز بود است کتب شیعه توسط به وساطت یعنی نواب خاص عرضه می شد از خدمت ساحت مقدس امام زمان و اگر آقا تایید می کردن خب مهر تایید می خورد است و اگرم نه نفی می شد است. و این راه که باز بوده است گفته بودن بعید بود، بعید است که جناب کلینی کتابشو عرض نکرده بود. این دلیل را هم عرض کردیم که تمام نیست به جهت این که هیچ عرض کتاب خدمت ناحیه مقدسه امر متداولی نبوده. بله بعض از کتاب ها مثل کتاب تکلیف شل مبانی، مثل عرض کنم خدمت شما که کتب بنی فضال و امثال اینا یا کتاب دیات ظریف ابن ناصر که خدمت امام رضا عرضه شده است، بعضی کتاب های دیگه هم در این خدمت امام حسن عسکری عرضه شده است یا ائمه قبلشون، نوادر از کتب میشد که عرض شده باشد و مورد تایید یا نفی قرار گرفته باشد. و الا عرضه یه خدمت امام حالا که در زمان حضور امام، که در زمان غیبت صغرا که دسترسی به امام فی الجمله وجود دارد، عرضه خدمت امام یه امر متداولی نبود. بنابراین این دلیل هم ناتمام است. البته اینا رو هر کدومش شاید یک جلسه بحث کنیم. حالا امروز دلیل چهارم. دلیل چهارمی که حاجی اقامه می کند در این که روایات کافی قطعی و صدور است می‌فرماید خود جناب کلینی در دیباچه کافی در واقع مقدمه و خطبه کتاب است ایشون خودش میگه روایاتی که من نقل کردم صحیح است و کلینی آدمی ثقه مورد وثوق اعتماد حدیث شناس وقتی خودش اقرار و اعتراف دارد به این که اون چه که من نقل کرده هم صحیح هست خب ما باید این فرمایش کلینی رو قبولش کنیم. ببینید عبارتی که جناب کلینی میگه تو مقدمه کافی جلد اول کافی صفحه 8 این همین چاپ بله مرحوم غفار. میخواد بگه چرا من این کتاب رو نوشتم؟ چون یکی از برادران دینی از ایشون درخواست کرده که میگه تو به من گفتی که و قلتم انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف، تو گفتی که میخوای در نزد تو یک کتابی باشد که این کتاب کافی باشد برای تو، کتاب کاف. جناب کلینی اسمم روی کتابش نگذاشته است، از همین جمله کتاب کاف آقایون آمدن اسم کافی رو در آوردن، ولی خود ایشون نگفت است که و سمیتهو بالکافی. تو برادر دینی من از من خواهش کردی که دوست داری که در نزد تو یک کتابی باشد که این کتاب کافی باشد، به چی؟ یجمع و فیه من جمیع فنون علم دین، جمع شده باشد درش همه علوم دینی در این کتاب باشد، ول عمل بهی، اون علومی که لازم است برای اینکه ما بهش عمل بکنیم اینا همه درش باشد، بل آثار صحیح هست. این عبارتی است که خود کلینی می‌نویسد. اون چی که در این کتاب است آثار، یعنی روایات، آثار صحیح باشد، آثار صحیح هست عن صادقین علیه السلام، صادقین جمع به معنای ائمه معصومین، روایاتی که صحیحه از ائمه معصومین صادر شده است توی همچی کتابی از من خواستی. و سنن القائمت التي علیها العمل، و اون چیزهایی که میشد بر طبقش عمل کرد خواستی که من در یک کتاب برای تو جمع کنم. بعد ادامه داره، من حالا یک عبارت چه انداختم تا میرسم اینجا که میفرماد و قد یسر الله و له الحمد تعلیق ما سألت، الحمدلله خدا میسر کرد تعلیق اون چیزی رو که تو از من خواسته بودی. از این معلوم میشد که ایشون خود به یک کتاب و دیباچه یک کتابش رو بعد از کتاب تعلیق کرد، ابتداعا کتاب رو تعلیق کرد، بعد از تعلیف کتاب آمده است و خطبه رو نوشته و میگه تو که خواسته بودی یه همچی کتابی من برات بنویسم، الحمدلله اون چی که خواسته بودی تعلیفش به انجام رسید. و ارجو ان یکون به حیث و توخیت، و امید دارم من این کتاب به همون گونه ای باشد که تو میخواستی، تو اراده کرده بودی که این کتاب، قصد کرده بودی به همون گونه این کتاب باشد. بعد حالا فمهما کان فیه من تقصیر فلم تقصر نیتنا فی اهداء النصیحه اذ کانت واجبتا به اخواننا و اهل ملتنا، تا آخر عبارت جناب کلینی. از این عبارت خصوص این بل آثار صحیحه عن الصادقین علیه السلام که به جمع بخونید، این رو گفتن خود کلینی شهادت داده است در خطبه کتابش، خطبه ای که بعد از تألیف کتاب نوشته است، شهادت داده است این روایات صحیحه. یک آدم حدیث شناسی مثل کلینی وقتی شهادت داده است می‌فرمایند شهادتش مقبول است و ما میپذیریم شهادت را از کلینی و حکم میکنیم به صحت جمیع احادیث کتاب شریف کافی. این استدلال کیا این استدلال رو گفتند؟ از جمله کسانی که این استدلال رو قبل از حاجی نوری متذکر شدن، یکی جناب ابن طاووس. ابن طاووس در کتاب کشف المحجه صفحه 158، البته طبع سابقش طبع نجف، نه تنها کتاب کافی شریف رو و روایاتش رو حجت میدوند، بلکه همه مرویات کلینی رو حجت میدوند. این دیگه ادعای عام‌تر میکند. مرحوم ابن طاووس میگه آنچه کلینی روایت کرده، خود روایاتش فقط یکی از مؤلفاتش کافی، کتابای دیگه هم داره، میفرماید کتابای دیگه هم در حق ما حجت است و همه مرویات جناب کلینی رو حجت میداند. دیگه از کسانی که این رو فرمودند ملا محمد امین اخترآبادی، متوفای 1033 در کتاب فوائد المدنیه، این چاپ جدید فوائد المدنیه که جامعه مدرسین کرده صفحه 524، ایشون هم این عبارتشه، میگه فعلم استدلال میکنه، بعد میگه فعلم ان احادیث کتابهی هازا، یعنی کافی، این احادیث کتاب کافی کلها صحیح هست، تمامش صحیح هست. این هم مال جناب ملا محمد امینه از فراواده که البته واضحه ایشون چیه، اخباری و اخباری تیز و تندی هست. و باز بعد از ایشون جناب شیخ هر، شیخ هر عاملی صاحب و سائل و شیعه،
بعد از
اینا عرض خواهم کرد، عرض خواهیم کرد، اینا میگن که بله اون اصلا روایات کلینی ملاحظه سندش نمیشه، بدون ملاحظه سند حکم، بله بله، بدون ملاحظه سند میگن حکم به صحتش میشه، به خاطری که صحت در نزد قدما، حالا استدلال میکنیم همین تموم بشه، میگن صحت در نزد قدما غیر صحت در نزد متأخرینه. ما دو تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح صحت در نزد قدما داریم، یه صحت در نزد متأخرین داریم. اینه حالا عرض خواهم در خدمت شما که استدلال تمام بشه، حالا این طلبه شما همین امروز انشاءالله میگه. پس یکی دیگه محمد امین افترآبادی که گفتیم شیخ هر، شیخ هر عاملی صاحب وسائل، تو این وسائل 30 جلدی جلد آخر خاتمه جلد 30 صفحه 195 و بعد از 195 صفحه 196ش میگه و هو صریحون، یه تیکه عبارت مقدمه کافی رو ذکر میکنه، بعد میفرماید و هو صریحون ایضا فی شهادت به صحت احادیث کتابه، میگه این عبارت جناب کلینی این صریح هست در شهادت به اینکه احادیث کتابش صحیح هست. اینم شیخ حرم پس این استدلال رو داره. مجلسی اول، مجلسی اول در کجا؟ جناب مجلسی اول در شرح فقیه، یه شرح فقیه دارد که اتفاقا چی هم هست؟ فارسی هم هست، که در واقع اسمش هست اللوامع صاحب قرانیه، یه شرح فقیه عربی دارد که روضت المتقی، یه شرح فقیه فارسی دارد، هر دو شرح من لا یحضره الفقیه، که اللوامع صاحب قرانیه است. در شرح فقیه ظاهرا داره یکی از سلاطین صفویه مقدمشو به اسم اون نوشته است، ولذا اللوامع صاحب قرانیه اسم کتاب، بله، دارد اونجا این این عبارت جناب مجلسی اول است، این عبارت چون فارسی هم هست دیگه، و همچنین احادیث مرسله محمد ابن یعقوب کلینی و محمد ابن بابوی، محمد ابن بابوی قمی که جناب صدوق باشد، بلکه جمیع احادیث ایشان در کافی و من لا یحضر است همه را صحیح میتوان گفت. حالا صدوق رو طلبی شما و فقیه انشاءالله بعد بحثش میکنیم، کافی فعلا بحث ماست، ایشون میگه همه روایاتش رو صحیح میشد گفت، چون شهادت این دو شیخ بزرگوار کمتر از شهادت اصحاب رجال نیست یقینا بلکه بهتر است. از اینم عبارت جناب مجلسی اول. حاکم مجلسی ثانی، علامه مجلسی رو که عبارتشون رو ظاهرن جلسه گذشته عرض کردم، دارد ایشون که نعم تو کجا؟ اول مرآت العقول شرح کافی جلد اول صفحه 22، این این عبارت مجلسی ثانی، نعم عدم و انکارل اسم امام زمان رو به اون بیانی که باید قیام کنید نوشتن، عدم انکار امام زمان و آبا، بله و آبائهی فی امثالهی فی تألیفاتهم و روایاتهم، میگد این که امام زمان و پدران امام زمان در امثال کتاب امثال کلینی و نوشتجات کلینی و کتاباشون تألیفاتشون و روایاتشون اینا چه کردن؟ انکار نکردن اینا را. همین عدم انکار ائمه معصومین مما یورث الظن المتأخم للعلم، این از اون چیزهاییست که گنبلش به شما ظنی حاصل می کند برای شما که متأخم للعلم است، یعنی ظن قریبه به علم، نزدیک به علم برای شما حاصل می شد، به کونه علیه السلام راضی نه به فعله، که ائمه معصومین راضی به فعل اینا بودن، راضی به تألیف کتاب کافی بودن، و اگر راضی نبودن باید این اعلام میکردن، در واقع انکار میکردن که ما راضی نیستیم به این کار. همین که عدم رضایت خودشون رو نفرمودن، اظهار نکردن، شاهد بر این است که راضی بر این کار هست و مجوزین للعمل به اخباره. بنابراین ائمه معصومین جایز شمردن عمل به این روایات را. اینم عبارت مجلسیه در واقع ثانی. و اما خود حاجی نوری، خود حاجی در خاتمه مستدرک صفحه 463 بله این عبارت رو دارد، می فرماید اذا بله صفحه 463 می فرماید اذا تأمل فیها المنصف، اگر این ادله‌ای که براتون گفتیم اینا رو یه آدم خوش انصافی تأمل درش میکنن، یستغنی عن ملاحظت حال آحاد الرجال، دیگه لازم نیست ملاحظه کند یکی یکی رجال سند رو، آقای میرشفی یکی یکی رجال سند رو ببیند، عن ملاحظت حال آحاد رجال سند الاحادیث الموضوع از فی احادیثی که به ودیعه گذاشته شده است در کتاب کافی، لازم نیست شما دیگه اسنادش رو ببینید، و تورثه الوثوق وثوق پیدا میکند و یحصل له الاطمینان به صدورها، اطمینان به صدور این روایات پیدا میکند و ثبوتها، این روایات از نهی ائمه صادر شده است، و صحتها بالمعنى المعروف عند الاقدمین. اینم عبارت حاجی نوری علی الله مقامه شریف. البته شما توجه دارید حاجی شاید بله قطعیت صدور روایات رو نگرد، اما قطعیت اعتبارش رو میگرد که روایات کافی قطعیت اعتبار. خب بعد از بله عبارتی که از حاجی ولادون خوندیم، حاجی نوری کلام وحید رو نقل میکنن، مرحوم وحید مهربانی رساله‌ای دارد به نام الاجتهاد، الاجتهاد و الاخبار، این رساله رد اخباریه، از جمله رد ملا محمد امین از ترابادی، همین صاحب فواید المدنی، الاجتهاد و الاخبار که اخیراً در مجموعه تحت عنوان الرسائل الاصولیه وحید که مؤسسه وحید بهرهانی چاپ کرده است، یکی از اون رسائلی که در یه مجلد مجموعه قرار دارد همین رساله الاجتهاد و الاخبار. مرحوم وحید در این رساله که رد اخباری و رد ملا محمد امین عسکرآبادی و صاحب فواید المدنی است، در اینجا کلام عسکرآبادی رو که میگه روایات کافی همه صحیح هست و روایات کتب اعلی اینا رو رد میکنه و موارد نقضی رو برش وارد میکنه که جناب وحید مهربانی، همین وحید مهربانی شما اگر خواستین رساله اجتهاد اخبار رو ملاحظه کنید صفحه 160 و 164 شبهاتی رو وارد میکند بر روایات کافی و نقد میکند که نه اینا قطعی و صدور نیست در این کتاب. ثم همین وحی نوشته دیگری دارد، تعلیقی که او رو نوشته است بر منهج الرجال میرزا محمد اشترآبادی. میرزا محمد اشترآبادی استاد ملا محمد امین اشترآبادی. کتاب ایشون در واقع سه تا رجال دارد، میرزا محمد سه تا رجال دارد، یه رجال کبیر دارد، یه رجال وسیط دارد و یه رجال در واقع مختصر دارد. منهج الرجال رجال کبیرش ایشون وحید منهج الرجال رو وحید برش تعلیقه ای داره. وحید در تعلیقه منهج که بعد از رساله اجتهاد و اخبار او رو تعلیق کرده است، فل جمله روایات کافی رو صحیح میدانه. منهج الرجال رو اگر خواستید خود ملاحظه کنید که با تعلیقه وحید چاپ شده، چاپ مؤسسه آل البیت جلد اول، یکی صفحه 89 یکی صفحه 106، که ان جناب وحید از اون چی که در رساله اجتهاد و اخبار نسبت به کتاب کافی گفتن، چون این نوشته تعلیقه منهج نوشته اخیر ایشون است، پس که ان جناب ایشون عدول کرده از اون چی که در رساله اجتهاد و اخبار گفته. حاجی نوری اینا رو شاهد میارن، میگه ببینید حتی یک کسی مثل وحید بهبهانی که رئیس اصول دین وقتش است و با اخباریون هم مخالف است، قبول دارد که روایات کافی چی است، قطعی و صدور است و از ناحیه ائمه معصومین صادر شده. بعد خود ایشون توضیح میکند پس اون چه که وحید در رساله اجتهاد و اخبار گفته است، لعلک اون چه که ایشون اونجا گفته است به جهت چه بوده است؟ به جهت نقدی که میخواست رو محمد امین اشترآبادی بذارد. در واقع این نقد او رو به اینجا کشونده است که حتی روایات کافی را هم انکار کرد. ثم حاجی نوری ثم استعجبه، از کلام نواده وحید بهبهانی جناب کی؟ جناب سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح الاصول پسر صاحب ریاض، از کلام ایشون تعجب میکنه که چگونه نوه دختری وحید، چون آس محمد مجاهد پسر آقای آسدلی صاحب ریاض است، صاحب ریاض شاگرد وحید است، پسر خواهر وحید است و داماد وحید است و پایین پای شهدا تو رواق پایین پای شهدای کربلا هم کنار وحید هم دفن است. سید محمد مجاهد پسر ریاض است، صاحب ریاض و نظامی شد نوه دختری وحید. میفرماید که صاحب آقای آس محمد مجاهد رحمت الله علیه طبعا لجده در رساله اجتهاد و اخبار منکر قطعیت و صدور روایات کتب اربعه است، و چجوری است که ایشون منکر میشد در حالی که خود وحید که جدش باشد در تعلیقه بر منهج المقال پذیرفته. پس از این کلام آس محمد مجاهدم رحمت الله علیه ایشون در واقع استقرابی میکند حاجی نوری رحمت الله علیه. این استدلال به خاطر اینکه استدلال تمام بشد، آقای میرشفیعی بیان سر این فرمایشی که شما فرمودید که ببینیم قضیه چه بود است. ما نه دیگه خودتون ملاحظه کنید جلد اول دو جا دارد، یکی جلد اول صفحه 89، البته فعل جمله است نه بل جمله، جلد اول صفحه 89 و جلد اول صفحه 106 همین چاپ جدیده. خودتون ملاحظه کنید دیگه، من یعنی اول میخواستم کتاب بیارم بعد دیگه سنگین. خب به خاطری که استدلال تمام بشه ما باید این نکته را هم زمینه کنیم، چون الان ما روایت کافی رو برمی‌داریم می‌بینیم که رجال سندش یه وقت یکی دو تا سه تا بیشتر درش ضعاف هستن، پس این چه روایت صحیحه ای که اینقدر ضعیف توشون هست؟ به خاطر اینکه این استدلال تمام بشه این نکته رو عرض میکنیم. ما دو تا مصطلح حدیثی صحیح داریم. یه مصطلح حدیثی داریم، این مصطلح حدیثی در نزد متأخرین است. از زمان کی شروع شده؟ از زمان سید احمد ابن طاووس حسینی هلی، از زمان ایشون این مصطلح حدیثی شروع شده که ایشون استاد رجال جناب علامه هلی و تقی الدین کی ابن داوود هلی. این دوتا که هر دوتاشون هم علامه رجال دارن، هم ابن داوود رجال، این جناب ابن طاووس استاد این دوتاست. از زمان ابن طاووس این شروع شد، این مصطلح تقسیم حدیث به چهار تا، و از اون به بعد آمده است زمان نهازا. پس از زمان استاد علامه که ابن طاووسه، بعد بیاد جناب علامه هلی و ابن داوود هلی، و ثم از این دوتا برسد تا متأخرین. اینا آمدن حدیث رو چهار قسمت کردن، گفتن احادیث چهار تقسیم رباعی در واقع. یکی حدیث صحیحه. حدیث صحیح رو گفتن اگر حدیثیست که رجال سند همه امامی باشن، یعنی شیعه 12 امام، و مورد توثیق هم قرار گرفته باشه، این میشه صحیح. بعد از اون موثق رو ما داریم. موثق اون روایتیست که رجال سندش ممکن است امامی نباشند از نظر دین، زیدی باشد، واقفی باشد، فتحی باشد، امامی نباشد، لکن مورد وثاقت قرار گرفته، توثیقش کرد. اگر اینجور باشد میشد موثق. پس فرقش با صحیح این شد که صحیح باید امامی باشد شیعه اثناعشری، موثق غیر شیعه اثناعشری، شیعه سه امامی، چهار امامی، هفت امامی، اینا رو هم در بر میگیره. حتی روایات عامه اگر بعضی از عامه توثیق شده باشن اونا رو هم میگیره. تقسیم سوم حسن است. حسن اون روایتی است که راویش امامی نباشد، لکن توصیف خاص هم نداره، لکن گفتن نقدی هم برش نیست، فل جمله اعتبار دارن، دقت میفرمایید، اما توصیف خاص نداره، اینم میشد حسن. این سه قسم اول رو عمل میکنن، روایت صحیح، روایت موثق، روایت حسن رو عمل میکنن. بعد از این شق چهارم روایت ضعیف است. ضعیف اون است که بله نه امامی باشد و توثیقی هم نداشته باشد، بلکه تضعیف در حقش ثابت باشد، یا توثیقش ثابت نباشد، یا حسنش ثابت نباشد، این میشد روایت ضعیف. یعنی هر چیزی که غیر ستای اول شد دیگه داخله در این قسم چهارم میشد و ضعیفه. ابن طاووس آمد روایات را این چهار قسمت رو براش کرد، به ستای اول که صحیح و موثق و حسن باشد عمل میکنن، به روایت ضعیف عمل نمیکنن. این از زمان ابن طاووس شروع شد، و یعنی در واقع قرن چندم میشد، قرن هفتم. از قرن هفتم هجری این تقسیم بندی شروع شد تا زمان نهازا ادامه دارد. درست شد؟ خب اما قدمای اصحاب یعنی قبل از ابن طاووس ما یه همچی تقسیم بندی نداریم. تقسیم در باب حدیث دو قسمه، سنائیست نروبایی، به این حسنه روایت رو تقسیم میکنن به روایت معتبر و روایت غیر معتبر. یا شما بخواید تعبیر کنید بگون صحیحه و غیر صحیحه، ضعیفه مثلا، این دوتا رو دارن. یعنی روایات رو تو قبل از ابن طاووس یا معتبر میدونن صحیح میدونن، یا غیر معتبر و ضعیف میدونن. یعنی تقسیم بندیه ره سنائیست، دو قسم بیشتر نمیدونن. خب چه روایتی رو معتبر میدونن؟ یکی از اموری که جناب ابن طاووس اینجا عقد کرد در نزد قدما اینه که ایشون فرمود، یعنی
صحیح و موثق و حسن ابن طاووس میرن تو قسم چی؟ تو قسم روایات معتبره یه قدما، ضعیفش هم میرن تو قسم غیر معتبر. لیکن معنای قدما نسبت به صحیح یه معنای عامی. چه معنایی؟ چی میگن قدما؟ کلام شیخ بهایی رو برای شما بخونید، جناب شیخ محمد بهاءالدین حامدی، ایشون در کتابش مشرق الشمسین صفحه چند؟ صفحه 269 و 270 عبارتی دارد شیخ بهایی نسبت به این تقسیم چی؟ نسبت به این تقسیم در نزد قدما که چه روایتی قدما صحیح می‌دانستند. به فرمایت و حاضر اصطلاح لم یکن معروفن بین قدما اینا. کدوم اصطلاح؟ این اصطلاح که چهارتا، یعنی اصطلاح ابن طاووس به بعد که روایات رو چهار دست کرده، میگه این اصطلاح معروف بین قدما نبوده. کما هو ظاهر لمن معرف کلامهم، چنانچه این ظاهر است برای کسی که کلمات اینا رو ملاحظه کنه. بل المتعارف بینهم، بلکه آنچه که متعارف در نزد قدما اطلاق صحیح، اینا صحیح رو به چی اطلاق میکردن؟ اطلاق صحیح علام ما اعتزد به ما یقتضی اعتمادهم علیه، صحیح رو روایتی میدانستن که بهش بشد اعتماد کرد، بشد قبولش کرد، این روایت رو صحیح میدونستن. حالا میخواد رجال سندش معتبر باشد، میخواد نباشد. اوقترن به ما یوجب الوثوق به، یا روایت مقترن باشد به چیزی که اینا به واسطه اون اقتران وثوق پیدا میکردن که این از ناحیه امام صادق شد. و رکونه الی، یا وثوق بهش داشته باشن یا بتونن بهش رکون کنن اعتماد کنن. و ذالک به اموره، چه چیزایی موجب وثوق میشد در نزد قدما، موجب اعتماد و رکون در نزد قدما میشد؟ اموری رو میشمارن، منها از جمله این امور است وجوده فی کثیر من الاصول الاربعه، یکی از اون قرائنی که موجب اعتماد میشد این بود که این روایت در یک تعداد زیادی از اصول اربعه ذکر شده باشد. اصول اربعه که بوده، اگه میدیدن این روایت تو چند تاش هست میگفتن پس دیگه این روایت از امام صادر شده، چون حالا این یکی اشتباه کرد، اون یکی هم اشتباه کرد، اون یکی هم جعل کرد. اما وقتی دیگه تو چند مورد از اصول اربعه بود، اینا دیگه همش نمیشد جعل باشد و خطا باشد. پس یکی وجود روایت در چند مورد از اصول اربعه، اصول ارمامه روایاتی بود است که شاگردان ائمه تو محضر ائمه که حاضر می شدن می آمدن بعد محضر رو یا فل مجلس یا بعد مجلس می نوشتن و در نتیجه روایی کتبی بود است 400 کتاب که در نزد شیعه بود است و اینا توسط شاگردان ائمه معصومی در زمان حضورشون تألیف شده است و روایاتی بود است که از قول ائمه معصومین در این کتب نقل شده بوده. اینا 400 تا کتاب بوده، یعنی حالا 400 تا لعلا بیشتر از 400 تا بوده، 400 تا شاید اینجا کسرت رو میخواد بگن. اما بله و منحصرا هم مثل کتب ما این 400 تا نبود است، اینا اصول بود است، ولی کتاب خیلی بود است. و فرقش هم گفتم، فرق بین کتاب و اصل این است که هیچ وقت شما یه راوی را نمیدونید دراش بگن که لهو اصول، هر راوی یک اصل داره. اما زیاد دارید نگاه کنید من فهرست نجاشی و شیخ راوی را نقل کنم یه لهو کتب هم اسم کتابش هم سی تا کتاب هم مثلا اسمی هم هست الان از همون اصول. بله یه شون درتاشو با هم منتشر کردن، بعضی دیگش هم هست اصول ستت اشعر درست زید زراد و بعضی دیگهش. بله از اون اصول بعضیش وجود داره. نه فرقای دیگه هم داره،
اون باید که فرض فرمایید از امام شنیده باشد یا از راویه یا بدون واسطه یا یک واسطه مثلا خورده باشد کار ما عرض کنم و نظام نوعا اصول ترتیبی نداشته است روایاتی همون دوست میشنیده ضبط میکرده و همینه باب بندی فقهی نوعا اصول نداشته و عرض کردم بیشتر نمیشد از که ما نداریم دو تا عقل رو به یک نفر نسبت بدن هر کسی یک عقل ممکنه داشته باشد ولی تعلیفات متعددی ممکنه تو عقل اظهار نظر شخصی هم نبوده تو تعلیفات یه عقلوی بوده که من فکر میکنم حالا اینجور یا اجتهاد یا اظهار نظر فقط میکنم اما در اصول تماما کلمات ائمه درش نقل شده حالا انشالله سر جای خود پس یکی از قرائن و شواهد اینی که در نزد قدما بودن این که اگر میدیدن یه روایت در چند عصر تکرار شده است میگفتن پس این روایت صادق شد الّتی نقلوها عن مشایخهم اون اصولی که اونها رو نقل کرده هم از مشایخ خودشون به طرق همه متصله به اصحاب الاسم به طریق ها خودشون و اسناد خودشون به ائمه معصومه و کانت کدوم اون اصول کانت اون اصول متداول تنسی تلتل اصحا در اون اصحار این اصول هم متداول بود است و در دست مردم بود مشتهرتن بینه هم اشتهار شمس بیرای احد نها خیلی این اصول معروف و مشهور بود است مثل خورشیده وسط آسمان دقت می‌فرمایید اگر می دیدن یه روایت تو چند تا اصلی که گفتن پس این صادر شده این پس یکی و منها باز از جمله مواردی دیگه و منها تکرره هیفی اصلا او اصلین منها اگر یه روایت در یه اصل تکرار می شد تو خود یه اصل سه جاش یه روایت تکرار شده او اصلین منها یا یه روایت تکرار می شد تو دو تا اصل دو مرتبه تو این اصل بود دو مرتبه هم توی اون اصل مثلا یا بیشتر از دو تا اصل تساعده به طرق مختلف هم. اما سنداش فرق میکن راویش اینجا یکی بود تو اون یکی دیگری بود تو سه مومی دیگری بود و اسانید عدیدت معتبره و از چند اسنادم داشت سندهای مختلف در هر نقلی داشت این هم شاهد میگرفتن که خب اینا حالا این یکی دروغ گفت اون یکی دروغ گفت دیگه سه مومیه چاره میشه این هم یه قرینه دیگه از قرائنی که براشون وسوق میورد وجوده فی اصل معروف الانتصاب الى احد الجماعه خب اگر روایت تو اصلی بود که اون اصل مؤلف اون اصل صاحب اون اصل جماعتی بود که اجمعوا على تصدیقه اینا اجماع داشتن که این جماعت درست میگن مثل که کذراره و محمد ابن مسلم و فضیل ابن یسار و اصحاب اجماع بقیه اصحاب اجماع اگر که این روایت در اصل یکی از اصحاب اجماع بود اینا میگفتن دیگه چه شده قطعیه شده دقت میفرمایید این فرقه اصحاب اجماع و غیر اصحاب اینجا این یکی از فرقاشه که اگر این روایت تو غیر کتاب های اصحاب اجماع بود ملاحظه سند میکردن اما اگر این روایت در اصل یکی از اصحاب اجماع مثل دراره محمد ابن مسلم فضیل ابن یسار یا دیگر از اصحاب اجماع بود حکم حجیتش میکردن میگفتن این روایت صادقه او علا تصحیح ما خب اینا را اجماع و علا تصحیحه هست یا او علا تصحیح ما یسه و انها یا اجماع داشتن بر اصل در اصل کسی باشد که اجماع بر تصحیح ما یسه و انها بود مثل کی؟ اینا مشایخ ثلاثه مثل صفوان ابن یحیی مثل یونس ابن عبدالرحمن مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی اینا و امثال اینا را ادعا میکنن اون چی که اینا نقل بکنن از ثقات هست پس اگر روایت تو اصل اینا بود حکم صحتش میشه اول عمل به روایاته یا اونایی که اجماع داشتن که به روایاتشون عمل میشد مثل عمار ساباتی دقت میفرمایید
اگر تو اصل اماره ثاباتی هم بود اما و غیره و غیره همی که ممن عدهم شیخ الطائفه فی العزه، این غیره هم را نام برده از جناب شیخ طوسی در کتاب عدش. شیخ تو عده میگن بله، هم اینا را هم یه جماعت دیگران هم هستن که اسم میبرن، اینا بعضی شو شیخ و بهاییده، دیگرانی هم هستن که نام میبرن. این ملاحظه کنید عده شیخ آدرس رو نمیشتم اینجا اصفار عده، چون آدرس اینجا در نیورده ولی من خودم نمیشتم عده شیخ جلد اول صفحه 384 شیخ جماعتی رو نام میبرن، شیخ بهایی عده در واقع مختصر کرد. ها کذا میگه و کما نقله المحقق فی بحث تراغه من المعتبر، آب چاهی که بکشن تا پاک بشه جناب محقق هم در معتبر تو بحث تراغه از چی منظوحات در واقع بعد، ایشون هم اونجا این افراد رو اسم میاره. معتبرم نگاه کنید جلد اول صفحه 59 تو این دوتا هست شیخ بهایی مختصره. و منها باز از جمله قرائن و منها اندراجه فی احد الکتب التی عرضت علی الائمه صلوات الله علیهم اجمعین، اگر این روایت در یکی از کتابایی که عرض بر امام شده و امام تایید کردن گفتن این کتاب درسته، خب اگر این روایت هم تو این کتاب بود گفتن پس امام صحیحه دیگه، چون امام تایید کردن روایات این کتاب رو. مثل چی؟ فاثنوا علی مصنفیها، امام ثنا گفتن بر مؤلفین این کتاب ها. مثل چیز کدوم کتاب؟ کتاب عبید الله ابن علی الحلبی، این کتاب الذی عرضه علی الصادق علیه السلام، کتابش عرضه کرد در امام صادق و آقا تعیید کردن کتابش. و کتاب بی یونس ابن عبدالرحمن، دوتا کتاب یونس ابن کتاب یونس ابن عبدالرحمن و فضل ابن شازان، کتاب یونس ابن عبدالرحمن و کتاب فضل ابن شازان که المعروضین علی الاسگری علیه السلام، که این دوتا کتاب عرضه شد بر آقا امام حسن اسگری، آقا تعیید فرموده. خب ببینید اگر مثل این کتاب هایی بود که عرض شده بود و آقا تعیید کرده بودن و این روایت توش بود، خب میگفتن پس این روایت هم اعتبار داره. و من ها کونهی مأخوذن من الکتب التی شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، و همچنین اگر روایت در کتاب هایی که کتاب هایی بود که شیا داشت بین گذشتگان و اون گذشتگان به این کتاب ها وثوق داشتن، اینا هم گفتن که مانعی نداره بر اینا میشد اعتماد کرد، این روایت رو عرض میکردن. سوا اون کان مؤلفوها من الفرقه الناجیه المحقه، میخواد مؤلفین اون کتاب هایی که مورد اعتماد گذشتگان بودن از فرقه امامیه اصلاح‌اشعریه باشن، که کتاب صلات لحریز ابن عبدالله، مثل کتاب صلات هرگز، و کتب ابن سعید، مثل کتاب های حسین ابن سعید احوازی و برادرش حسن ابن سعید احوازی، حسین و حسن ابن سعید احوازی، و مثل کتاب های این دوتا برادر، و علی ابن مهزیار، و کتاب های علی ابن مهزیار. چون این کتاب هم شهرتی داشت و در بین طایفه بود، همین که تو کتاب های اینا بود عمل میکرد. حالا این رو عنوان مثال میارم. اومن غیر الامامیه، حالا این مؤلفینی که اسم اومد اینا از امامیه بودن، یا کتاب هایی که شیعه دارد و سلف بهش اعتماد کردن لیکن مؤلفش غیر امامی، مثل کتاب حفص ابن قیاس. کتاب حفص ابن قیاس خب خود حفص رو میگن آمیو، درست میفهمن؟ خب با این حال اصحاب کتابش عمل حفص ابن قیاس القاضی، قاضی القاضی هم بودن، و کتب حسین ابن عبید الله سعدی، اینم حاکز امامی، و کتاب القبله لعلی ابن الحسن الطاطری، اینم حاکز امامی. بنابراین رو این حسابها قدما قبل از ابن طاووس، آقای موشفی ملاحظه رجال سند مثل ما یکی یکی نمی کردن ثقتون ثقتون ضعیفه، نه، رو این ملاحظات اگر روایت این خصوصیاتی که گفتیم داشت میگفتن این معتبره، اگر نداشت و رجال سندش هم تضعیف شده بود میگفتن نه این ضعیف است بهش عمل نمیشه. پس ببینید ما دو تا مصطلح پیدا کردیم، یه مصطلح تقسیم حدیث از قرن هفتم هجری به بعد داریم از زمان جناب ابن طاووس و بعد دو تا شاگردش علامه هلی و چی؟ و جناب ابن داوود هلی و بریم جلو تا زمان ناهازا. این مصطلح حدیثه. یه مصطلح حدیث صحیح و غیر صحیح داریم قبل از اینا، دقت می‌کنه؟ ولذا شما این بیان رو باید به کلام حاجی نوری زمینه کنید. اون این است که رو این فرمایه روایات کافی صحیح هست به معنا صحیح اندل قدما، دقت می‌کنید؟ که اونا روایت رو با این شواهد و آثار میگفتن ما یقین داریم از امام صادق شده، حالا ولو رجال سنده ضعیف باشد. بنابراین شما به مرسلات کافی، به روایات ضعیف کافی نمیتونید نقض کنید این عبارت ها. میگن که بله اینا رجال سند ضعیفه اما ما یقین داریم این بیان رو امام فرمودن، ملاحظه سندش رو نمیکنید. در اصل از کجا شما وثوق دارید؟ از کجا اعتماد میکنید؟ به اصطلاح میتونید که در واقع اطمینان کنید؟ میگن با این قرائن و شواهدی که به شما گفتیم. و جناب کلینی به حسب این که حاجی نوری میفرماد در اول مقدمه کافی میفرماد اینا را از آثار صحیحه ان صادقین من برای شما اخذ کردم و میگم. با این بیان بله در واقع معلوم میشد که روایات کافی شریف همیشه حکم به صحت کردن، علاوه اصولی محقق مثل آقای نائینی علی الله مقامه الشریف به حسب آنچه که شاگرد ایشون آقای خویی نقل میکنن در معجم رجال الحدیث میفرماد که المناقشه فی اسانید الکافی جهد عاجز، تلاش آدمی است که عاجز است. بله آدم عاجزی همچه تلاشی رو میکند، یعنی اسانید کافی قابل مناقشه نیست. باید که آقای نائینی رئیس اصولیگین وقتش است اما این بیان رو نسبت به کافی دارد. این دلیل چهارم جناب حاجی نوری. امروز فقط رسیدم استدلال ایشون رو بگم، حالا انشالله نقدش رو انشالله جلسه آینده خدمت شما نقدش رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علیه محمد
ازمانم تقضا نظرم تحصیل نمیشه با نظر به استقاط گفتی
به مصطلح متأخر.